أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وفي زيارة الجامع وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر همت کنید. مطلبی که شبهای گذشته در این محفل شریف مطرح بود توضیح جمله‌ای از زیارت شریفه جامعه بود، همین جمله‌ای که الان هم قرائت شد و خوندم، که یکی از موقعیت‌های معصومین علیهم السلام در این زیارت و این جمله شریفه از این زیارت بازگو شده. توجه داریم که خاندان رسالت علیهم السلام اینها منتخب خدا هستند برای سمت ارشاد و سرپرستی انسانها و ولایت بر کلیه هستی به اذن پروردگار دارند و این سمت سمتی است که از ناحیه خداوند متعال عنایت می شود، سمت انتخابی به رأی مردم نیست بلکه سمت انتصابی است از ناحیه حضرت حق بر اساس حکمت و بر اساس موازینی بسیار عمیق و ریشه‌دار. به عبارت دیگر، حالا که این جملات پیش آمد که به عرضتون رسید، در مسئله امامت اگر چنانچه توجه به این مطلب داشته باشیم مقداری عظمت این مطلب را بهتر متوجه می شویم و آن این که فضائل کمالات بر دو نوع است. بعضی از کمالات هست در همین دنیا زمینه اش برای همه هست، استعداد رسیدن به اون کمالات را همه افراد بشر دارند. چنون کمالاتی را میگوییم کمالات اکتسابی، یعنی کمالاتی که انسان میتواند اون کمالات را کسب کنه، در اختیار همه هست. نوع بشر استعداد رسیدن به اون کمالاتو دارد، مثلا طبیب شدن کمالیست، فقیه شدن کمالیست، در رشتهی تخصص پیدا کردن از رشتهای مختلف علوم کمالیست، آدم خوب شدن تا اونجا که سلمان بشود انسان کمالیست. همه این کمالات، کمالات اکتسابیست، یعنی استعدادش به انسانها داده شده، هر کس به نسبت تلاش بیشتر، همت بیشتر میتواند از این کمالات برخوردار باشه. ولی یک قسمت از کمالات هست که در دنیا زمینش برای همه نیست، اختصاصیست، انتصابیست، اکتسابی نیست. اینجور نیست که اینجا هر که بیشتر زحمت بکشه بهتر به اون کمال برسه. هر که بیشتر استاد مربوط رو ببیند، حوزه مربوط رو داشته باشد، زحمت بیشتری انجام بدهد، بهتر به اون کمال برسد. خیر، اینجا زمینش نیست. از اون کمالات دو تا کمال خیلی مشخصه. یک کمال رسالت، کمالیست که اینجور نیست اینجا کسی درس بیشتر بخونه بشه پیغمبر، زحمت بیشتر بکشه بشه پیغمبر. نه خیر، اینجا هر کار بکند کسی، هر چه زحمت بکشد پیامبر نمیشه. بر اساس مسائل مهمه عمیقه ایست در خلقت، تبعیضم نیست، چون باز بر میگرده به مسئله اختیار در عوالم خاصی که نمیشه حالا بحثشو کرد. نتیجتا اینجا اینجور نیست که زحمت بکشه بشه پیامبر. و دیگر سمت وسیع پیغمبر بودن، این هم سمتی است که باز با زحمت اینجا مطرح نیست. یک کسی اینجا باز استاد بیشتر ببینه بشه وسیع پیغمبر، اینجا کتاب بهتر بخونه بشود وسیع پیغمبر. خیر، مسئله رسالت و مسئله امامت دو تا مسئله مهم انتصابی است از ناحیه خداوند متعال، نه اکتسابی در این عالم. لذا میبینید که حضرت عیسی ابن مریم قرآن میفرماید که ایشان تو گهواره بود، گفت من پیغمبرم. تو گهواره است، کاری نکرده، زحمتی نکشیده، طفلیست تو گهواره. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا تو گهواره است، میگوید من بنده خدا هستم، من پیامبرم، کتاب به من داده شده. در چه وضعیتی است؟ در وضعیت طفولیت و میان گهواره که دیگه تو قرآن کریم داره. وقتی که حضرت مریم این عنایت بهشون شد و این فرزند عزیز، در حالی که همسری هم نداشتن، اون وقت امخیشاشون گفتن که این بچه چیه؟ شما که هنوز ازدواج نکردی، شما که خاندانتون خاندان عفیفی هستن، این بچه چی میگه؟ وقتی هم خدا بهشون حضرت عیسی رو داد، ایشان گفتن خدا من چی بگم؟ خداوند فرمود صحبت نکن، هر چه که از تو پرسیدن تو به این بچه اشاره کن. اینا که ریختن این بچه چیه، ایشان هی اشاره میکرد به خود بچه. اونا هم میخندیدن مثلا که ما میگیم بچه چیه، به خود بچه اشاره میکنه. اون وقت این بچه به سخن، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا من پیامبرم، تو جهواره من پیامبرم. پس این سمت، سمت کسب و کار اینجا و زحمت اینجا نیست، یه حسابایی دیگه داره. و آتیناه الحکم سبیل، باز نسبت به حضرت یحیی. بنابراین این دو سمت این چنین شد. آیه مربوط به این قسمت هم این آیه است: و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. یعنی خداست که هرچه بخواهد خلق میکنه و خداست که اختیار میکنه. برای مردم اختیاری نیست. ما کان لهم الخیره. از اون طرف میبینیم اساس قرآن که بر اختیاره. اگر اختیار نباشه این خوبه و اون بد معنا نداره. اگر اختیار نباشه تکلیف معنا نداره. اگر اختیار نباشه این بهشتی و این جهنمی معنا نداره. چطور قرآن میفرماید برای مردم اختیار نیست؟ ما کان لهم الخیره. از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد سوال کردن پیامبر اکرم، فرمودن مقصود اینه که برای مردم در انتخاب پیغمبر و وسیق پیغمبر راهی نیست. مردم در این مورد اختیاری ندارن، اختیارش با ماست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. پس این یک مسئله روشن در ارتباط با مسئله امامت، که امامت این چنین است: از قبیل کمالات اکتسابی بشر نیست، بلکه به تعیین خاص حضرت حق است. لذات که از اشتباهات بزرگ ابن عربی، به اصطلاح محی‌الدین، من معمولا میگم ابن عربی، از اشتباهات بزرگش که اشتباه بسیار داره، یکیش تو این بحثه، میگه ما تن نبی و ما نس علا خلافت رجل. یعنی پیغمبر اکرم فوت شدن، کسی رو تعیین نکردن به عنوان خلافت. خیر، عکسه. اصلا عنوان خلافت و وصایت جز به تعیین پیغمبر راه دیگه نداره، اون هم به عنوان این که خدا به پیغمبر اکرم فرمان داده. این یک واقعیت مسلم مشخص. اگر یه وقتی سوالی کسی تو این زمینه صحبت های عقیر داشت، بعد من در خدمت هستم که صحبتی بشه. پس اجمالا موقعیت امامت چنین موقعیتی است بسیار مهم، و چون انتخاب خداست، عظمت عظمتی است که به وصف نمی آید. این دو سه کلمه رو که روشن هم هست، ولی بیشتر توجه کنید که منتخب انتخاب کننده، منتخب انتخاب شونده، هدف انتخاب، مقصد انتخاب. اینها سه تا کلمه است که هر چه که مهمتر باشد هر یک از این سه کلمه، مطلب بالاتره. یعنی چی؟ یعنی گاهی از یک آدم عادی برای یک کار معمولی و عادی میخواد کسی رو انتخاب کنه. من گاهی این مثال زدم، گفتم یه نامه احوالپرسی داره با خیشانش، هیچی هم تو نامه جز احوالپرسی نیست، میخواد این نامه رو بفرسته. یه کسی رو میخواد انتخاب کنه برای اینکه این نامه رو ببره. یک آدم معمولی، کار معمولی، کسی هم که انتخاب میشه هر چه معمولی باشه مسئله نیست، کار ساده است. اما اگر چنانچه یه دانشگاه است، در این دانشگاه رشته های مختلف علوم در سطح بالا قرار که مطرح باشه، در رشته های مختلف در سطحی قوی، یه شخصیتی که در ارتباط با این جریان هست، کی میتواند که استادهای مربوطه رو انتخاب کنه؟ یا آدم عادی که نمیتونه که انتخاب کنه استاد مربوطه، نمیفهمه چی به چیه. انتخاب کننده برای استاد بودن و تدریس رشته های مختلف علوم باید شخصیتی باشه که خودش از همه این حرف اطلاع داشته. اون وقت افرادی که انتخاب می شوند، چون این دانشگاه هدفش پرورش شخصیت های علمی در سطوح مختلف بالاست، طبعا چنین شخصیتی که انتخاب کننده است مهم، افرادی که برای تدریس انتخاب میشن اینا هم باید خیلی مهم باشن تا این دانشگاه نتیجه مطلوب بده. به نسبتی که انتخاب کننده مهم، هدف مهم، شخص منتخب هم باید مهم باشه. حالا این که خیلی ساده و روشن است، وقت با این حسابی که گفتیم، انتخاب کننده خدا، هدف انتخاب سرپرستی انسانیت، هدایت، برنامه دادن برای همه مغزها، برای همه سطوح، برای همه قشرها. پس انتخاب کننده خدا، هدف انتخاب این چنین مهم، شخص انتخاب شونده باید خیلی مهم باشه. و معصوم و امام و وسیق پیغمبر اکرم یعنی این، یعنی منتخب خدا. بنابراین امیر المؤمنین علی علیه السلام، حسن ابن علی، حسین ابن علی، بقیه معصومین تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله موقعیتشون اینه، شخصیت این است، سمت سمت هدایتگریست. اون منتخب هم آفریدگار هستیست، نتیجه این میشه عظمتشون به وصف ما نیاید. و اون وقت اون شخصیتی که امروز دارای این سمت هست، در عصر ما دارای این موقعیت والاست، آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا هستن که دارای این سمتن، اون وقت همه موقعیت هایی که در این زیارت جامعه برای معصومین آمده است، که در ارتباط با معصومین است که از این عالم رفتن و وجود جسمانی در این عالم ندارن، تمام اون موقعیت ها برای شخص خاتم اوصیا، محور هستی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، برای امام اصغر علیه السلام همه اون موقعیت ها محفوظه. یعنی علم، علمی محیط، قدرت، قدرتی فوق اون چه ما فکر کنیم، که یکی از جملات این زیارت جامعه است، و ذل کل شیء لکم. یعنی تمامی این هستی در مقابل شما رام است، رام یعنی همه این هستی به اذن پروردگار و به تقدیر الهی در ارتباط با قدرت شما رام شماست، ذلیل شماست. و ذل کل شیئن لکم، اون وقت موقعیت اینه. الان هم موقعیت وجود مبارک امام هست علیه السلام این چنینه، این شخصیتی که شب قدر فرشته ها بر وجود او نازل و در محضر او حاضر و برنامه های مربوط به خلق و جهان را ارائه می دهند. تنزل الملائکت و روح، فرشته ها که نازل می شوند، که خود این سوره مبارک سوره است که تثبیت مسئله امامت رو می کند، که خود بحث مفصلی داره. در مجلس قبلم اشاره به این بحث شد، بعضی از دوستان بودن، که این سوره شریفه سوره است که استوار و محکم و متقن تثبیت کننده این است که در هر عصری یک رابط بین خلق و خالق، یک موقعیتی که بایستی در ارتباط با برنامه های هستی باشد باید باشه، و جز ما شیعه ها کسی نسبت به کسی چنین اعتقادی رو نداره، منحصرا شیعه است که این چنینه. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. حاصلش این میشه، بسیار استوار قویست، منتها حالا نه فرصت است و دیگه بنابر این بوده که اینو تشریح کنم. یادم میاد که سال گذشته هشت شبی که صحبت بود همین سوره نازل صحبت بود، ولی حیفم میاد که یک اشاره کوتاه نکنم. دقت کنید، در این سوره به خوبی مشخص است که ما یک شب قدر داریم، سوره اینو میرسونه دیگه معلوم، و شب قدر منحصراً به زمان پیغمبر اکرم انحصاری نداشته، همه امت قبول دارن که شب قدر برای همه سال هاست، سنی و شیعه همه قبول دارن این دو. حالا که شب قدری هست و هر سال هم هست، فرشته ها نازل میشن. خب یک کسی باید باشه که فرشته ها بر اون نازل بشن. چجور نازل میشن که برنامه رو اعلام کنن؟ همینجور که بی‌معناست. پس یعنی یه شخصیتی باید باشه که این شخصیت فرشته ها بر اون نازل بشن و برنامه ریزی ها انجام بشه. پس این سوره مبارکه اثبات میکند لزوم وجود شخصیتی که رابط است بین خلق و خالق و فرشته ها بر اون نازل میشن. هیچ گروهی ادعا ندارم که گروه ما گروهی هستیم که چنین محوری داریم، هیچ گروهی، تنها و تنها جمعی که مدعی چنین موقعیت برای جمعشون هستن که چنین محوری داریم همون شیعه است و شیعه طبق مدارک مشخص. نتیجه این می شود که به حکم این سوره مبارکه بایستی چنین موقعیتی باشه. اون وقت آقای امام هست علیه السلام به اضافه اون چی که گفتم، باز موقعیتشون اینه که در این شبهای قدر و شبیه که شب قدره است، فرشتگان در محضرشون، مسائل مطرح، حوادث هستی مطرح، تمام کارها مطرح و همه جریانها در محضرشون و بعد حضرت ناظر به همه اونها و تصمیم گیر در مسائل مختلف هستی. اینه که موقعیت فوق اون چه ما فکر کنیم عظمت دارد. آری اینها هستن که حقیقت علم و حقیقت حلم و حقیقت شجاعت و حقیقت کرامت و حقیقت عبودیت و حقیقت همه فضائل هستند که هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و صمتهم عن حکم منطقهم لا مخالفون الحق ولا یختلفون فیه. اینها شخصیت های هستند که زندگی علم به این هاست و مرگ جهل به این بزرگواران است. هم عیش العلم و موت الجهل. بنابراین امشب شب است که این خصوصیات در ارتباط با لیله قدر و چنانچه توجه داشته باشیم، باید بدونیم که بسیار شب عزیز و ارزنده است. و حالا با توجه به این ارزشش ما باید یه جوری کار بکنیم که نتیجه کارمون این باشه که در این تقدیراتی که انجام میشه زمینه بهترین تقدیرات رو داشته باشه و زمینه بهترین تقدیرات عزیزان در این دو کلمه است، بلکه یک کلمه و اون گدائی جدی در خانه پروردگار. اون وقت محتوای گدائی من چی باشه پروردگارو؟ یک این که پاک بشیم، چون تا وقتی که یه پارچه کثیف هست که اون پارچه زرنگار نمیشه. تا وقتی یک ظرفی کثیف هست، در ظرف کثیف بهترین گوهر نفیسو که نمیگذارن. اگر انسان یه نادرستی داره، اخلاق بدی داره، رذایل اخلاقی داره، دیگه هر کسی خودشو بهتر میشناسه از اون چی که انسان خودش میداند که نادرستی است. از آن استغفار کردن، گدائی در جهت بخشش خداوند. و اون وقت که انسان تمیز شد، پاک شد، زمینه پیدا میکند که ظرف که پاک شد، عالی ترین گوهر نفیس درش قرار بگیره. اون وقت بعد زمینه میشه برای تقدیرات خیر، کمالات معنوی، رشدهای روحی، سعادتهایی برای همیشه و ابد و عنایات خاص حضرت هست. امشب شبیست که با تضرعمون می توانیم چنین وضعیتی برای خودمون داشته باشیم. خدا هم که همیشه راه داده، هی فرموده بنده ما شب بیایی قبوله، روز بیایی قبوله. اینجا وقت و بی وقت بعضی از وقتها مهمتره، اما هر وقت بیایی این در خانه باز. اینجور نیست که برو فردا بیا، فعلا فرصت نیست، فعلا وقتی نیست، فعلا گرفتاریم. خیر، با به رحمت پروردگار همیشه مفتوح. اون وقت این شب هم که دیگه رحمت پروردگار ریزش داره. حالا امشب شب جمعه، واقعا یه مقدار عزیزان فکر کنیم خیلی خدا به هممون لطف کرده. عجب چه تقدیراتی شده. هر چی خوبتر حساب کنیم میبینیم که هرزگی ها که امتیاز نیست. عیاشی و قماربازی و شرابخواری و لودگی و هرزگی، ذره کسی فکر داشته باشه میفهمه که این که یک امتیاز نیست. بخور و بخواب و اشباع قرائز بکن، این که امتیاز نیست. حیوانات که بیشتر تو این جهت ها میتونن باشن. یه ذره آدم فکر کند میفهمه که اینو که امتیاز نیست معلومه.
میفهمد امتیاز در پاکی، صداقت، امانت، طاعت، شناخت خدا، درک حقایق هستی خوبی هاست، میفهمه که امتیاز توی این هاست. اون وقت هر چه بررسی کنیم هر چه دقیق تر بررسی کنیم بیشتر به اینجا میرسیم که تمام این خوبی ها در مکتب اهل بیت مطرح. هر که هر چه بیشتر توی این زمین ها بررسی کرده خوبتر میفهمه که اصلا مانند نداره. به واقع این چنینه، در سطح جهان همه مکتب ها بررسی بشه، باور بفرمایید توی یک بحث علمی، اخلاقی، اجتماعی ده تا کتاب نوشته باشن دانشمندان بزرگ بشر، از مکتب اهل البیت نگرفته باشن کنار یک حدیث که بگذاریم ناچیزه، کنار یک حدیث که بگذاریم ناتوانه. من این رو فضل پروردگار از عهده‌اش بیرون میام که هر کی خواسته باشه امتحانش مجانی است. تو مهمترین مسئله اعتقادی، در مهمترین مسائل اجتماعی و اخلاقی 20 تا کتاب نوشته باشن دانشمندان، اینا رو همه رو سرجمع کنین ارائه بدیم، ما یک حدیث کنارش میگذاریم، میبینید که عجب تمام اینا سطح شما پایین پایین ناچیز است در مقابل گفتهای معصومین. قوغاییست. اون وقت چقدر خدا رو باز شکر کنیم که ما دوستدار اینها شدیم، این مکتب رو فهمیدیم حقه. اون وقت خدا چقدر به هممون لطف کرده بعد از این حرفا. بعد چنین شبها، این شب جمعه رو اینجا هم در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام، و باز اینجا هم به خصوص این هم حساب داره، مثلا یه امتیاز اسمی هم جای خودش محفوظه، بیت و رضا و بالاخره به یک صورتی میشه به حضرت عرض کنیم هرچه از اینجا اسم شما روش گذاشته شده و به نتیجه زمینه های مختلف و یک دنیا به هممون لطف شده. خدا هم راه رحمت رو برامون باز کرده، باب رحمت مفتوحه، اینه که همون جدی جدی حال تضرع در پیشگاه خداوند رو از خدا درخواست داشته باشیم، هر چی میخوایم دنیا آخرت، و بدونیم که اگه چیزی رو لطف نکند مصلحتمون نبوده. ولو کریم، بخلی نداره، چیز ازش کم نمیشه. اگر چنانچه کسی بخواهد همه اون چه که هست در دنیا خداوند به او مرحمت بکند که از او چیزی کم نمیشه. غنی و سخی و قدیر و هرگز عجزی در وجودش راه ندارد، اون وقت انسان درخواست کنه چی میخواد بخواد. البته بدونیم که اون چه که به ما داده نشه رو حساب و کتابیست، باز وقتی ما به او تفویض کردیم خیر ما در آن بوده. اینه که امشب دیگه این چند دقیقه که یه مقدار تو این جریان قرار میگیریم جدیتر حالت گدایی داشته باشیم، بعد خانه پروردگار بریم. مخصوصا جوانای عزیز تو سند جوانی این وقت شب آمده میگه خدا، نرفته دنبال بازی، نرفته دنبال خواب، نرفته دنبال استراحت. اون وقت مثل بنده پیرمردی که هستن باید به توفیل اینها هم از این نفسهای پاک استفاده کنیم. خود پیرمردها و خود کسانی که سال خوردم هستند و عمری در مسیر طاعت که اونا مایه افتخار مشخص خیلی شرایط جوره. اون وقت این شب جمعه یاد اونم دادن که با خدا چی حرف بزنیم. از چیزایی که این ائمه یادمون دادن و عجیبه یکیش همینه، یادمون دادن چی بگیم، چجور دعا کنیم، چجور با خدا حرف بزنیم. حالا این ذکر شب جمعه که رسیده که معمولا دیگه بلدیم، این معناشو توجه کنیم، به عنوان گدایی با هم در خانه پروردگار بریم، مشکلات مادی، مشکلات روحی، مشکلات فکری، مشکلات هر اجتماعی هر چه داریم از خدا بخواهیم، خدا عنایت بکنه این ذکر شریفی که رسیده که شب جمعه خونده بشه که همتون بلدید قاعدتا معناشو توجه کنیم و مقداری در خانه خدا بعد هم مراسم امشب انجام بشه و به همین مقدار هم که اطاله سخن اگر شد عذر بخوام. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه الاشیاء. این معنیش توجه دارید که یاد دائم الفضل علی البریه، ای خدایی که همیشه رحمتت بر خلق نازله، همیشه او همیشه داره لطف میکنه، چه نعمتها که در اختیار ما نگذاشته. وقت گرفتاریام بحثای علمی خودش داره که دیگه معنا نداره من قاطی حرفو وارد بشم. ویلا مطلب اینه دائم الفضل علی البریه، فضل پروردگار بر هستی و مخلوقات دوام داره. ای خدایی که دستای رحمت تو باز کردی به رحمت و لطف، یا باسط الیدین بالعطیه، یه وقت یک کسی این از باب تشبیه که مطلب معلوم بشه، یه وقت یک کسی یه چیزی به کسی میبخشه، برو اونو بردار، گاهی با دست خودش میده، اینم بگی گاهی دو دستی هم میده، لطف میکنه دو دستی. ای خدایی که دو تا دست تو به بخشش باز کردی، یا باسط الیدین بالعطیه، یعنی اینقدر پول لطفی کنایه از این که فوق اون چه ما فکر کنیم اون لطف داره. یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، ای پروردگاری که بخشش های تو سنت و روش توست، تو روشت اینه که لطف کنی، روشت اینه که عنایت میکنی، به خوب و بد و مؤمن و کافر و به همه داری لطف میکنی، تو اینجور روش لطف و رحمت داری. اون وقت یه چیزی گفته شده که زمینه لطف بیشتر خدا رو جور میکنه، خدا یا اولین خواسته من اینه که بر پیامبر و آل پیامبر درود بفرستی که اینها منتخب های تو هستند، بعدش هم خواسته من اینه که با پروردگارا مرا عفو کنی، ببخشی، عفو کنی مرا، بعد از این که صل علی محمد خیر الورا سجیه، اون وقت درخواست عفو و بخششه. بنابراین خیلی زمینه رحمت فراهمه. با توجه به این حرفا، آخه اگر خدا نخواد به ما لطف کنه، خب به خدا عرض میکنیم ما که خدای دیگه‌ای که نداریم، که خب ما یک خدا داریم که تو هستی، جای دیگه که جایی نداریم، که رای نداریم، تو اگر به ما لطف نکنی رامون ندی، خب کجا بریم، چه کار کنیم، تو این خدای ما، اگه خدای دیگه می داشتیم خدایا می گفتیم حالا این خدا به ما لطف نمی کنه، بریم در خانه اون خدای دیگه، اما پروردگارا ما که جستو خدایی نداریم، جستو خدایی نیست، اینه که با کمال علاقه مندی و خودمونگری به معنایی هم خوف داریم از بدی خودمون، هم از اون طرف او اونقدر مهربانه که راه بده حرف بزنیم باهاش، صحبت بکنیم باهاش. آره، اینه که با کمال سادگی و صفا با آفریدگار خودمون که در حضورش هستیم، الان تحت قدرت او هستیم، در حضور او هستیم، عرض میکنیم و گدایی میکنیم و حوائج خودمون و دیگران و برای جمع و جامعه و همه مسلمان ها و همه بندگان خدا امیدواره که دعا کنیم و خدا هم عنایت کند. آری یا دائم الفضل علی الدرین.